ناظر صدقه به عینه مطلقا او مشروطن و این لم یحصل شرط رو علا قولن. یکی از شرایط وجوب زکات تمکن از تصرف بود، اگر کسی انعام ثلاثه یا قلات اربعه یا نقدین رو داره، خودش هم بالغ، عاقل، حر، اون اموالش هم به قدر نصاب، سایر شرایط همه هست، اما متمکن از تصرف نیست، بازم وجوب زکات بر او نبود. یکی از مثالهاش جاییست که همین متعلقات زکات شده باشه متعلق نذر، متعلق نذر صدقه. کسی گوسفندهایی که داره به قدر نصاب، شترهایی داره به قدر نصاب، نذر کرده که اگر مریضش خوب شد اینا رو صدقه بده. خوب دقت بکنه، یه وقت هست که شرطی که گذاشته بود برای نظرش، خوب شدن مریضش، اون شرط حاصل میشه، مریضش خوب میشه. خب اگر شرط حاصل شد، مریضش خوب شد، که اون گوسفندا که نظر کرده بودی صدقه بدی اگر مریضت خوب شد، اونا که دیگه مال تو نیست، مال فقراست، اصلا ملکت نیست دیگه. اگر چیز رو نظر کردی صدقه بدی، نظرت هم مشروط بود، شرطش حاصل شد، دیگه به مجرد حصول شرط اون از ملک تو خارج شده، وظیفت ببری بدی به فقرا اگر نظر فقرا کردی، سادات اگر نظر سادات کردی، علما اگر نظر علما کردی، بالاخره خرج منظورون له بکنی. اما اگر شرطش حاصل نشده، شرطش حاصل نشده دو جوره، خوب دقت کنید. یه وقت دیگه حاصل نشده و حاصل شدنی هم نخواهد بود، مریضت مرد، شفا که نیافت، الان دیگه مرده هستن. یه وقت نه، شفا پیدا نکرده اما هنوزم نمرده، شاید هم خوب بشه. سه صورت گفته، این گوسفندها که به قدر نصابند، بقیه امور همه هست. البته قبل از این که زکات تعلق بگیره ها، چون به مالی که زکات تعلق گرفته که نمیتونه نظر کنه، قبل از این که زکات تعلق بگیره نظر کردی به صورت مشروط. اگر شرط حاصل شد، یعنی مریضت خوب شد، که اونجا معلومه زکات بر تو نیست، چون گوسفندان مال تو نیست. یه وقت شرطش معلوم شده، حاصل نشده و نخواهد شد، مثل این که مریضش مرد، یه وقت هم هنوز شرط حاصل نشده ولی شاید حاصل بشه. اونجا یک حاصل نشده، تعبیر میکنن ولم یحصل الشرط، اونجا یک حاصل نشده و ممکنه بشه، میگن ولما یحصل الشرط، لم و لما. اگر هنوز شرط حاصل نشده، مریضت خوب نشده، نمرده هم، شاید خوب بشه. برای گوسفندات سال گذشت، برای نصاب سال گذشت. خوب دقت کنید، این گوسفندا از ملک تو خارج نشده، ولی حق تصرف هم درش نداری، به اصطلاح تلق نیست. تو وقت بی میگن یک از شرایط مبینه که تلق باشه، آزاد باشه. اینا آزاد نیست، حق نداری تا وضعیت اون مریض معلوم نشده که آیا خوب خواهد شد یا خواهد مرد، حق نداری اون گوسفندا رو از بین ببری یا بفروشی. حق تصرف در اونها، تصرفات مالکانه در اعیان اون گوسفندها نداری. خب پس تمکن از تصرف نداری دیگه، عدم تمکن شرعی. اگر سال گذشت به نصاب رسیده، همه اشتای دیگه هم حاصله، زکات واجب نیست. اما اگر مریض مرد، اونجا چی؟ اونجا حق اینه که باز زکات بدی. چون دیگه مانعی نیست از تصرف. اینا اگر تلق نبود، تلق شد. این علا قولن خب اشاره به ضعف این این مصلیه ایست که آورده او مشروطن و این لم یحصل شرطه علا قولن. این علا قولن مربوط به این و این لم یحصل شرطه. این رد بر محق بر فخرالدین پسر بر و علامه در ایضاح جلد 1 صفحه 170. محقق ثانی هم در جامع مقاصد هم نظر با فخرالدین ولد علامه، تقریبا اینا معاصرند. فخرالدین پسر علامه با محقق ثانی صاحب جامع مقاصد مال قرن نهم تقریبا هر دو. اینا قائلن ولو شرط هم حاصل نشد نمیخواد زکات بدی. خب اشکال میکنن معمولا شرط اگر حاصل نشد، یه وقت امید حصولش هست، اونجا بله، اونجا که همه قبول دارن تمکن از تصرف نیست. اما وقت دیگه معلومه که حاصل نشد، لم یحصل، یه وقت میگه لما یحصل، هنوز حاصل نشده، شاید بشه شاید نشه، اما میگه لم یحصل، اینجا که مانع برطرف میشه، چرا وجوب زکات نیاد؟ و ناظر صدقه مشروطن، نظر صدقه به صورت مشروط بود و لم یحصل شرطو، شرطش هم حاصل نشد، نه که هنوز حاصل نشده، نشد، او مریض مرد. علا قوله که قول فخرالدین و محقق ثانیه، اما قول مشهور اینه که اینجا مانع بر طرف میشه دیگه. تمکن سرور هست، وقتی که اون مریض مرد اون شطورهایی که گوسفندهایی که نقدینی که نذر کرده بودی اگر مریض شفا پیدا کرد اونا رو صدقه بدی، اونا الان شده ملک تلق خودت، از قبلم ملک خودت بود، متا تا مریض نمرده بود تلق نبود، وقتی اون مرد تلق میشه. تمکن از صرف پیدا میبونه. در حقا نزا برمیگرده به همین که آیا تمکن من از تصرف باید در طول سال باشه یا ولو آنم ما. در حقا محال نزا به همونه. والموقوف علی به نسبه الى الاهل، خب از کرده بودیم تمکن از تصرف گاهی عقلا نیست، تکوینن گاهی شرعا نیست. یک از جایی که تمکن از تصرف شرعا نیست مال موقوف علی البطون. اگر 50 تا شتر رو وقف کردن بر زید و نسلش، بر زید و نسل زید، در کتاب وقف مفصل وقف کردن موقوف علی البطون، اینش باید تا جایی که ممکنه باقی بمونه. اون بطن اول، نسل اول باید از منافعش استفاده کنن، اینشو نگه دارن برای نسل دوم، باید که ملکشونه. شطوری که وقف شده بر زید و نسلش، تا وقتی خود زید زنده است ملک اویه، اما ملک تلق نیست، حق فروششو نداری، حق ذبحشو نداری، میتونه از شیرش از استفاده های دیگرش بهرمند باشه اما حق انتقال نداری، تمکن از تصرف نداری، بزا زکاتشم بر گردن واجبی، بلکه حق نداره زکات بدی. والموقوف علی، آنچه که وقت شده بر مالک علیه، بگید بر مالک، چون موقوف علی مالک میشه مطمئن ملکش تلق نیست. یکی از مواردی در کتاب بیع ازش احتراز میکنن با شرط تلقیت وقت بدیگه، میگن مبیع باید تلق باشد پس بیع وقت جایز نیست، چون مال موقوفه تلق نیست، تمکن از تصرف نداری. خب در بحث زکات هم میگیم پس زکات باشه. بالنسبه به اصل، البته وقتی که 50 تا شتر رو وقف کردن بر زید، بچه های اینها، شیر اینها، پشم اینها مال زیده، خود این 50 تا باید منتقل به نسل بعدم بشه، حق نداری بفروشی، حق نداری ذبح کنی. لذا میگه بالنسبه الى الاصل، اما النتاج فیزکا به شرط زکات، به شرط وجوب زکات. شرایط وجوب زکات مثلا نصاب، نتاج بچه هاشون، اگر بچه های اونا آوردن برای این موقوفون علی، اونا به حد نصاب برسه، شرایط باشه، خب اونا رو که دیگه باید زکات شو بدیم، اونا جز منافعه بره. خب فرموده بود که حالا زکات علی ممنوع من شرعی، ممنوع من از تصرف شرعی مثل اینها، یا ممنوع من از تصرف قهری که میشه ممنوع من از تصرف تکوینی، کل مقصود شطورهایی که داری و به حد نصابم هست، ملکته، سال برش گذشته، قصبه، تحت دست قاسم، خب تو تمکن از تصرف نداری. ولی کل مقصود، ولی مسروق دزدیده شده. سرقت هم یه نوع قصبه، سرقت زیر مجموعه قصبه، منتها خب نوعا سرقت مخفیانه انجام میشه، قصد رو به موارد میگیم که به ظاهر اومدن گرفتن، ولی خود سرقت هم قصده. یک حکم اختصاصی هم داره سرقت که حده قطعیت، قاصب رو دستشو قطع نمی کنن مگر اینکه سارق هم باشه. قاصب قصد حکم تکلیفی حرمت رو داره و حکم وضعی زمان رو. سرقت علاوه بر این دو حکم وضعی حد رو هم داره که قطعیت. حالا اگر اون نصاب مال که ملک تویه سرقت یا مجهود، شترهای تو دست زید بود، زید چوپانی میکرد برای تو ولی شترها مال تو بود، الان انکار میکنه شترها مال تویه، میگه مال خودم، جهد، ندزدیده از تو. قصد به هم به اون معنای به ذهن میاد که با زور از تو بگیره، اینجور هم نبوده، خودت دادی بهش، اون چوپان بود برای تو، اما الان انکار میکنه ملکیت تو رو، میگه ملک خودم، خودش هم که ذلیت به اصطلاح حکم ملکیتش میشه. تو باید بیانه داشته باشی. اگر شترهای زید دست امر امر چوپانه برا زید، این امر ادعا کنه شترها مال خودشه، انکار کنه جهل که اینا مال زیده، چون ید داره میگه ملک اوست، باید مدعی که زیده بیانه داشته باشه. خب حالا اگر علی حال مورد جهد قرار گرفت، تو دیگه بیانه هم نداری اثبات کنی فرزند، پس دیگه تمکن از تصرف نداری، زکاتش بر تو واجب نیست. اذا لم یمکن تخلیصه، وقتی خلاص کردنش ممکن نباشه، اگر بیانه داری که باید اقامه بیانه کنی بگیری از طرف، اگر زور داری با زورم شده باید بگیری از طرف، ولو نگیری زکات شو باید بدی. اگر بیانه داری نمیری شکایت کنی بگیری اموالتون، یا زور و قدرت داری میتونی بگیری مالتو از اون سارق، از اون قاصب، از این جاهد، نمی کنی این کار رو، زکات برات واجبه، ولو اموال دست دیگری زکات واجبه، باید خودت بدی. حتی فرموده، البته یه قسمتش حالا مناقشم کردن بعضی، حتی فرموده اگر میشه این 50 تا شتر دو تاشو بدی به همین قاصب، بگی بقیهشو بدی دوتاش حلالت، و اونم راضی میشه این کار رو نکنی، بازم باز زکات بدی، بازم تمکن از تخلیص داره ولو به این نحوه. بالاخره باید اون مقداری که تمکن از صرف داری به حد نصاب برسه، این وقت اون مبلغ زیادش رو مقاید که مابقیش به نصاب نمیده. فهمت؟ اذا لم یمکن تخلیص اون هر یک را، تخلیص او به تخلیص هر یک از این مقصوب مسروق مجموع، ولو به بعضی، ولو بعضیشو بدی به همون سارق قاصب جاهد که بقیهشو به تو بده، فیجبو فی ما زاد علل فدا، پس واجب از زکات در اون مازاد بر فدا، فدا بگونی میگن که میدی به طرف که بقیهشو به تو بده، او بالاستعانه، اگر میتونی افرادی رو ازشون کمک بگیری که بری این مال تو بگیری از این قاصب، باید این کار رو بکنی. غرض اینه که اگر میتونی ولو این کار رو نکنی باید زکات بدی، ولو به استعانت، اونم استعانت حتی به ظالم. از حاکم جور کمک بخوای در گرفتن مالت، چون رجوع به تواقیت در حکم جایز نیست. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت فقد امروا ان یکفروا به. تحاکم الی الطاغوت ممنوعه، تحاکم که برید قضاوت کنه، غیر واجد شرایط قضا بخواد قضاوت کنه میشه قضاوت طاغوت. اما استعانت به ظالم در گرفتن حقت از غیر طریق قضاوت مانع نداره، دلیل بر عدم جوازش نداریم ولو به ظالمه. نگفته اون بخشیدن واجبه، میگه زکات واجبه. حیجب و زکات در مازاد بر فدا، اگر میتونی تخلیص کنی ولو اون نحوه زکات واجبه بر تو، حکم به وجوب دادن اون چیز نمی کنی.
نده اون مهدیت نکرده
در اون جهت نه، ولی علیه حال زکات رو باید بدی، در ندادن زکات مهدیت کرده.
خب این در لوازم این حکم زکات ضرر
نیست؟ راجعه نیستم شو
زکاتی که الان نیست و از زکات که گردنش اومده چون میتونید به فدا بسنم فدا نگفته باجه، اما از لوازم حضور داریم زکات ضرره.
ضرر صدق نمی کنه. ببینید این اگر قرار باشه دو تا شطور بده که 50 تا شطور شو بگیره، اینم اصلا مالا بعضی هم مناقشه کردن از این باب که این سغرای رشوه، از اون باب مناقشه میکنه. این اکل مال به باطله برای اون طرف، اکل مال به باطله برای طرف و تو هم خودت داری اقدام میکنی به نمیان، از این باب اشکال داره، یعنی جایز نیست. شبهاتی داره این ولو که میگه ولو به ظالمه، معلوم میشه اینا اشکالات توش هست. هر کجا این و لب وصلیه میاره معلوم میشه توش حرفه. اونجا که فرمود ولو لم یحصل شرطو معلوم میشه حرف داره علا قوله. ولو به ظالمه، ولو به بعضهی، اینا جای منعشه داره. او لقیبتن به زلالن او ارسن لم یقبض ولو به وکیله. این او لقیبتن اصبر او قهرن. فرمود فلا زکات علی الممنوع من التصرف. حالا ممنوع من التصرف شرعن یا ممنوع من التصرف قهرن، هل مقصود او ممنوع من التصرف لقیبتن، شطورهایی که داره گم شده، کسی ندزدیده، جهدی نیست، سرقتی نیست، گم شده، به زلاله، گم شدن. خب تا پیدا نکردی تمکن از تصرف نیست دیگه. او ارسن لم یقبض، شطورها مال پدرت بوده، پدرت مرده، ارث رسیده به تو، اما هنوز تو این ارث را قبض نکردی، تحویل نگرفتی، فرض کنید نیستی تو کشور دیگری، جای دیگری، یک سال هم گذشته ولی این شطورات دست تو نیامده، خب بازم تمکن از تصرف نداری، ولو گمم نشده، جهدم نیست، ارث لم یقبض، دست برادرات مثلا، اونام جهد ندارن، قصد نکردن، اما وکالت هم از تو ندارن در قبض، یه وقت اونها میشن وکیل تو در قبض. قبض وکیل مثل قبض موکله، پس توکل از تصرف داری، باید زکات شو بدی. اگر تو اینجا هستی، پدرت کشور دیگری، مرده پدرت، شطورهای او، گوسفندای او، طلا نقره‌های او، ارث رسیده به تو، تو هم یک سال گذشته نرفتی تحویل بگیری، دست برادرات هم هست اونجا، اونم نه جهدی نه سرقتی نه قصبی، هر هم نیست، اما وکیل تو هم نیستن در قبض، تا نرفتی بگیری زکاتی بر تو نیست. و مثل یا ارثی که لم یقبض، قبضم ولو به وکیله، اگر برادرات قبض کردن به وکالت از تو مثل قبض خودته، پس تمکن از سر رو داری. خب فرمود تجب زکات المال علی البالغ العاقل الحر المتمکن من التصرف. تا اینجا شرایط من علیه زکات، اما از اینجا به بعد مافیه زکات رو نام میبره. بحث مفصل شرایط وجوب زکات در این موارد نهگانه که انعام ثلاثه است، غلات اربعه است و نقده این نه تا میشه، که اون از جلسه بعد شروع میشه، از فردا که بحث نصاب رو شروع میکنه. و ما تجب و زکات فل انعام ثلاثه، شتر و گوسفند و گاو، بل غلات اربعه که بعد میگه و نقده این طلا و نقره. متو اینا شرایط فراوان داره که از بحث فردا شروع میشه. فل انعام ابجار یتعلق به فعل سابق تجب الزکات، تجب فل انعام الثلاثه ایجب الزکات به شرطها، به شرایطی که خواهد آمد، تجب فل انعام الثلاثه ابل و بقر و غنم. ابل و بقر و غنم هم که شدن موضوع زکات دیگه، اینا اسم جنس شامل همه انواع اصنافش میشه. شتر با همه انواعی که داره، گاو با همه انواعی که داره، غنم که خب جامع بینه بز و میشه، هر دو رو میگیم غنم، گوسفند جامع بین هر دوی. اضافه آمد به انواعها، این به انواعها چون در ادله عنوان غنم و ابل و بقره، همه انواع قهرن مشمول اطلاق شامل. من اراب و بخاتی به فتح با، حالا بخاتی رو گفتن شطور دو کوهانه، اراب یک کوهانه، به خصوصیات شده لغت. و بقرن و جاموس، جاموس قومیش، اونم گاو استراحن گفته میشه. و معزن و زعن، بز و میش، هر دو در قنم داخلن. و بدع بها و بل ابل، حالا یک توضیح رو داده راجع به عبارت که شون چرا اول انعام ثلاثه رو گفت، شهید اول انعام ثلاثه رو گفت، با شهید ثانیم در بین انعام ثلاثه اول ابل رو گفت. میگه این به ترتیبی که ذکر کردیم ترتیب در روایات، البته ترتیبش نکته‌ای نداره، نکته فقهی. اگر اول ابل رو گفتن چون بیشتر داراییه اعراب در زمان نزول احکام شطور بوده، ولی نکته‌ای درش. و بدع بها، بدع بالانعام الثلاثه، در عباره شهید اول فرمود فل انعام، بعد غلات رو میگه. و بل ابل، البته ابل تو عباره شهید ثانی، ابتدا کرد مصنف به انعام الثلاثه و ابتدا کرد خود شهید ثانی به ابل، للبدع بها فی الحدیث، ولان الابل انعام الثلاثه در حدیث ابتدا آمده، ابل هم اکثر و اموال العرب بوده. خب فل انعام الثلاثه و غلات الاربع، غلات اربع گندم با همه انواعش، جو با همه انواعش، کشمش با همه انواعش، خرما همینجور، الحنتب انواعها با همه انواعش، و منحل علف، علف رو حالا در خصوصیتش گفتن نوع گندمه که هر پوسته دو تا دانه توشه، گندم ولی تو هر پوسته دو دانه است، دو حبه است. و شعیر و منه سلط به زن بسین، گفتن جویست که پوسته نداره، از جمله شعیر است سلط، جوی که لیس له قشرون کأنه الحنته، شبیه گندم اما گندم هم نیست. و تمر و زبید، خرما و کشمش، متأسفانه خب بحث مفصل داره. کشمش زکات داره یعنی چی؟ یعنی انگور داره، قوره داره، یا باید خشک بشه بعد خشکش زکات داره. تا خشک نشه زکات نیست، خواهد آمد. اگر شکوفه های انگور تبدیل به قوره بشه زکات میاد، وجوب زکات از همون وقت هست. پس چرا تعبیر میکنن به زبیب؟ چون معیار نصاب و موقع وجوب پرداخت زمان خشک شدنه، ولی وجوب از همون ابتدا میاد، از زمان قوره بودن میاد. اینا به تفصیل بعده، بذارید بعد چون مفصله. و نقده اینا قبل از بحث داریم بس. بفهم
انتظار به این موادی که در احادی بیشتری اومده وجه چیه؟ این بحث میشه جلوتر.
ببینید زکات یک حکم شرعی تعبدیه، حصرش در این موارد هم به وسیله اصل هم از خود نصوص شواهد داریم. نصوص متعرض سایر قلات هم هست و نفی زکات میکنه، یعنی فقط مطلب مستند به عهد نیست. میگیم حالا شک داریم در برنج آیا زکات هست یا نه، بگیم نه واجب نیست. نصوصی داریم که متعرض برنج و عدس و امثال ذالکه و وجوب زکات درش نفی شده، بزا بگیم تعبد.
این خیلی از آیات قرآن زکات کنار صلات اومده، بعد عمل شده وجوده، مثلا خیلی چیزایی رو کنگی به حرارت باشده، ولی ناخدا باید زندگی عموم شهرنشین ها خارجه این مواردی که از به این رزبتی کرد به خلاف مثلا قوم که خیلی مثلا یه مقدار این شاید به اینو عذیت می کنه. کنه هم این چون
دارم بحثم هست که انعام ثلاثه تو کدوم فصل از تاریخ از زندگی بشر نقشش کمرنگ شده؟ هرچی میگذاره پررنگتر میشه که احکام که مال شهرنشین ها نیست. اولا شهرنشین هایی هستن که بسیار شطور بیشتر دارن از روستای نشین. تو شهرنشین بودن که معنا شطور نداشتن نیست. بسیار از شطورهایی که بیابون میگرده مال همین شهری ها.
بعد
از اینه که مواردی که الان ذکر میشه به عنوان متعلقات زکات بزرگترین نقش رو در زندگی داشته و داره، هرچند میگذره پررنگتر میشه. گوسفند و گاو و شتر نقشش هرچی میگذره تو زندگی بیشتر میشه، فقط مثلا باربری که نیست. ای بینه داره. خب حالا اینا مشروط به شرایطی هست. زکات واجبیه بر هم، صلات واجبیه بر همه، یک امر شخصیه. صلات و زکات اگر کنار هم عطف شدن جهت رو باید توجه بکنید دیگه. صلات یک واجبیه در حیطه شخصی، زکات یک واجبی در حیطه اجتماعی. چون در حیطه اجتماعیه مانعی نداره مخصوص بعض افراد باشه با شرایط ویژه، صرف این که کنار هم ذکر شدن معناش نیست که پس چون نماز بر همه است، فقیر و غنی، پیر و جوان همه باید نماز رو بخونن، پس زکات هم باید چنین باشه. اون حکم اجتماعیه، یه حکم فردیه. نماز حکم فردیه. عیبی نداره. این نهایت امر اینه که بگیم اینو از نظر عظمت و از نظر جایگاه مثل همه، اما نداره همه خصوصیات. مشخص نماز واجبش بر در حیطه شخصیه، زکات در حیطه اجتماعیه.
و این حیطه اجتماعی نمیشه در رابطه خودش داره به خود مثلا حکومتی هستا
حکم حکومتی حسابش جداست. بعدها میگن میگه ما مواردی داشتیم در همین مواردی که استحباب زکات ذکر میکنه، در مورد اسب، اسب خصوصا اسب ماده، قائلا به استحباب زکات. و در مواردی هم در تاریخ هست که حکم حکومتی داشتن ائمه به زکات، حکم حکومتی میشه، حکم ثابت در شریعت نیست. احکام حکومتی احکامی است که دایر مصالح موقت است، ممکنه در فردی تا فرد دیگه فرق کنه، در مورد دو نفر ممکنه مختلف حکم کنه، اما احکام ثابت در شرع در حق همه است با شرایطی گفته میشه بذات قضیه حقیقیه. حالا اینو میاد به تدریج. ول قلات الاربع که اینها بود و نقدین، نقدین طلا و نقره با شرایطی خواهد آمد. و یستحب با زکات فی ما تنبت الارض من المکیل و الموزون، هرچی که از زمین بروید غیر از سبزیجات و میوه ها، مثلا سیب و پرتقال، نه سبزیجات هم که میگیم حتی امثال خیار و گوجه و بادنجان هم دوست سبزیجاته، اینا نه. اما بقیه حبوبات نوعاً که از زمین میروید، برنج، عدس، ماش، همه اینا استحباب زکات در همش هست، هم هم قائلن، ادله هم داریم و وجوب هم به صراحت نفی شده. و یستحب و زکات فی ما تن به طول عرض، منتها چیزهایی که از زمین بروید مکیل و موزون باشد، منتها شیدستانی توضیح میده غیر از سبزیجات و میوه‌جات، اونا با این که تن به تو حل عرض، اما مکیل و موزون هم هستن، اما دلیل داریم در اون موارد نه. و استثنا مصنف در غیر لمعه استثناء کرده که غیره در غیر این کتاب، مثلا در دروس صفحه 57 استثناء کرده الخضر، سبزیجات را که خیار و گوجه و بادنجان اینا شامل سبزیجات، و هو حسن و رویه ایزن استثناء ثمار میوه‌جات، روایت در وسائر چاپ آل بیت جلد 2 صفحه 192 باب 8 از ابواب زکات، از ابواب زکات قلات، حدیث 2 روایت شده استثناء استمار ایزن، استثناء از استحباب، قهرم حکم استحبابی هم رفت میشه. مفی مال تجاره، یکی از موارد مفصل تو فصل ثانی بیاد زکات در مال و تجارت، سرمایه. سرمایه که میگیم مستحب بس زکات شو بدی با سه شرط که جلسه قبل اشاره کردیم، مفصلم ابتدای فصل ثانیه. سرمایه هم منحصر نیست که از این متعلقات زکات باشه، اگر کسی سرمایه تجارتش فرشه، تاجر فرشه، سرمایش فرشه، سرمایش چوبه، تاجر چوبه، با سه شرط که خواهد آمد مستحب زکات بده. وفی مال تجاره یستحب زکات در سرمایه علل اشهر، در مقابل قول به وجوب داشتیم جلسه قبلم مطرح علل اشهر روایتن و فتوان، شهرت روایی و شهرت عملی، این فتوان میشه شهرت عملی نه شهرت فتوایی. وقتی که اشهر روایتن بود فتوان اطور او بشه میشه شهرت عملی. نمونه روایات در کافی جلد 3 صفحه 538 حدیث 4 نظر فتوا هم فتوای فقها رو بخواید ببینید، شیخ طوسی در خلاف جلد 1 صفحه 307 مسئله 105 قائل به استحباب و اوجبها ابن بابوی فیه. در مقابل اشهر واجب دانسته از زکات را ابن بابوی در مال و تجاره، استنادن الى روایت جوری حواشی فرمودن روایات هم متعدد، یک روایت نیست، حملها علی الاستحباب طریق الجمع بینها و بین ما دل علی السقوط. این روایتین میشه جنس روایت، یک روایت نیست. فمد حملش بر استحباب طریق جمع بین روایات هست. روایاتی داریم دال بر سقوط عدم زکات، روایاتی داریم دال بر زکات، نهایت بشه استحباب رو ثابت کرد. یستحب الزکات فی ما تنبت الارض و فی مال تجاره و فی اناس الخیل، اسب ماده. منتها اناس الخیل فماد شرطش اینه غیر المعلوف من مال المالک عرفن، به شرطی که از علف بیابان بخوره. خواهد آمد در انعام سلاسم یک از شرایط فی الجمله اینه سائمه باشن. اگر معلوفه از علف که ملک مالکه میخورده، لااقل مدتی از سال را از علفی که مملوک مالکشه خورده، زکات استحباب هم نداره. اونجوری در قبلی ها زکات واجب هم نیست. غیر معلوفه از مال مالک عرفن و مقدار و زکات ها دیناران عن العتیق و دیناران عن غیره. مقدار زکات یعنی چقدر زکات بده در مورد اناس الخیل و مقدار و زکات ها، زکات این خیل با شرایطی گفت. اولا یک سال باید ملک این مالک باشه، خوب در اناس الخیل هم شرط ولو مستحب، شرط حکم استحبابی، و باید از ملک از علف مملوک مالک باشه نخوره. زکاتش چقدره؟ دیناران عن العتیق و دیناران عن غیر العتیق. زکات او یک دیناره اگر اون اسب کریم من الطرفین، یعنی پدر مادرش هر دو از نوع نجیب اسب بوده. کل واحد مثقال من الذهب الخالص، هر دینار یک مثقال طلای خالص. او قیمته، حالا میخوای خود مثقال طلا رو زکات بدی یا قیمت؟ و این زادت ان عشرت دراهم، این و این زادت ان عشرت دراهم اشاره به مطلبی است که فرمودن هر دینار در عصر ائمه مساوی بوده ارزشش با 10 درهم. میگیم معیار در ادله دیناره، کار نداشته باشید، ممکن الان یک دینار مساوی باشه با 15 درهم. عمده اونی در ادله اومده دینار، دینار هم یک مثقال طلا شدی، کاری با نقره نداشته باشید، کاری با درهم نداشته باشید. حالا بحث درهم و دینار رو بعدن در مورد نصاب ها مفصل خواهیم گفت. دینار مبلغش چقدره؟ فعلا میگیم یک مثقال طلای خالص. حالا یا مثقال شرعی یا صیرفی، اینا فرقهاش با هم چقدر چیه و چقدره بعد ها میاد. اگرچه از 20 درهم بیشتر باشد، یعنی کار به قیمت نداری، در ادله خود دیناره، دینار هم یه مثقال طلا. عن العتیق و هو کریم من الطرفین و دینار عن غیره، عن غیر العتیق سواء کان ردیه الطرفین و هو برزون ام ردی من طرف الام و هو الحجین استلاحن، نه استلاح اسمای عربیشون برزون ردی و طرفین، حجین ردی من طرف الام یا ردی من طرف الاف باشد که در عرب بهش میگن مغرف و هو المغرف، فقط یطلق علی الثلاثه اسم البرزون. و یشترط مع الصوم ان لا تكون عواملا، سه شرطه، یکی مضی حول، یکی معلوفه نباشد، یکی هم برای کار از این حیوان استفاده نگرده باشه. اگر استفاده میگرده برای کار باز زکات استحباب نداره. و ان لا تكون عوامل، کار کن اناس الخیل اگر باربری میکرده استحباب زکات درش نیست. و انم شرط چهارم رو میخواد بگه در همین استحباب، حالا وقت گذشت.
آیا آزادی آقای کریمی دینم یافته نوره ما
نه قومه، بعد نهاد بنده.